پیامبر اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. فرمودن که لا تکره الفتنه فی آخر الزمان فانها تبیر المنافقین. در زمان در آخر الزمان از فتنه ها بدتون نیاد، خوشحال باشید. چرا؟ چون فتنه ها در آخر الزمان تبیر المنافقین، منافقین رو رسوا میکنه. حالا من دعا کنم فتنه بیاد یا دعا نکنم؟ این مبنای فتنه است. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود که اصلا فتنه از خدا تقاضا بکنید، نترسید از فتنه، تقاضا بکنید اون خدای فتنه بیار. ما فتنه مثل بازی دستگرمی میمونه که افراد که چه عرض کنم، یا تیم ها یه بازی میکنن، تیم ملی بالاخره خودشو توی چالشی میندازه، خودشو توی درگیری میندازه. قبل از مسابقات بزرگ یه سری مسابقه انجام میده، تو اونجا شکست میخوره، حتی شکست هم بخوره اصلا براش مهم نیست. تیم ملی اگه بخواد بره یه مسابقه مهم، قبلش 4 دیدار تدارکاتی بذاره که هر 4 شکست بخوره علامت ضعف تیم ملی نیست، میگن انشالله خوب داره تجربه میکنه، اصلا مهم نیست. مهمه که تو بازی اصلی ما زمان ظهوره، اینا همه دستگرمیه. ما تو این بازی ها البته هیچ وقت شکست انشالله نمیخوریم، ولی بخوریم هم مهم نیست. یارامونو میشناسیم، مربی میگه که من اعضای تیم رو خواستم بشناسم، بذار ریسک کردم بعضی ها رو فرستادم، حالا فهمیدم دیگه نباید بفرستم. ما الان تو بازی دستگرمی هستیم، باید ببینیم که رو کی میتونیم حساب بکنیم، رو کی نمیتونیم حساب بکنیم. در روایت دیگری هست میفرماد در فتنه های آخر الزمان منافقین شیعه باید خارج بشن از جامعه شیعی. خب بفرمایید، اینم دیگه حسابی. خب هر کی منافقه میترسه، چون میگه اینا ما رو میخوان اخراج بکنن تو این فتنه ها. ولی مؤمنین با صفا و صداقت چرا بترسن؟ خب از مشکلات کم میشه. من هنوز نمیدونم جرأت بکنم دعا کنم خدایا فتنه برای ما بفرست یا دعا نکنم. نه، احتیاط میکنی، هنوز روحی عالی نیست. باور کنید سخن پیامبر اکرمو، فتنه های آخر الزمان یه جوری طراحی میشن که منافق رسوا میکنن. خیلی عجیبه. مثل فتنه های صدر اسلام نیستن که هر روز موجب قربت اسلام میشد. یکی از دلایل این که رسوایی برای نفاق پدید میاد در آخر الزمان چیه؟ دلایل متعددی داره. چرا باید فتنه در آخر الزمان موجب رسوایی منافقین بشه؟ کسی میتونه به ما بگه؟ چرا آخر الزمان چه فرقی میکنه با اول الزمان؟ یعنی صدر اسلام الان با صدر اسلام چه فرقی میکنه که فتنه ها باید موجب رسوایی بشه، ولی اون زمان زیاد فتنه ها موجب رسوایی منافقین نمیشد، هزینه زیاد میذاشت دست اسلام. خیلی بحران ها اون زمان سخت بود، الان آسان تر شده. من میخوام یکی از دلایل مهم آسان تر شدنش رو بفرمایید. بعضی از دلایلی که فرمودید درسته ها، ولی من حالا دلیل اصلی رو به شما عرض بکنم، شما فکر کنید ببینید آیا این دلیل اصلیه یا نه. صدر اسلام یه عنصری مفقود بود، نبود، الان هست، خیلی هم عالیه این عنصر، این عنصر بیدارگر. صدر اسلام یه دشمن خارجی بغل گوش جامعه اسلامی نبود، تا اگر بین امیرالمؤمنین و معاویه اختلاف بیفته شما ببینید کفار دشمنان میرن سمت معاویه، همه گوشی دستشون بیاد. دعوا فقط داخلی بود، ولی الان خدا یکی از امدادهای غیبی که فرستاده این آمریکا و انگلیس منحوس و اسرائیل بدون شرف و وجدان، دشمن خارجی که بغل گوش ما همجوری داره را میره. این صد و بلنگوهاش داخل خونه های ماست، در خیابونا نه، داخل خونه هاست بلنگوهاشون. دشمن امروز کمک داره میکنه که آدم بشناسه خط ولایت اصلا چی هست. اگر این دشمن نبود ولایت مداری ما هم ضعیف میشد، خدا شاهده. این دشمن برایش ما شده یه محک، یه معیار. حضرت امام فرمود که ببینید دشمن به کی اقبال میکنه. دوستان من، فقط ولایت مداری انسان رو از فتنه ها عبور نمیده. چرا؟ چون وقتی فتنه ایجاد شد، سر اصل ولایت مداری یه دفعه شک میشه، سر اینکه کی ولی هست شک ممکنه بشه. ولی یه دشمنی هست، اونو بهش یقین داریم. آقا آمریکا الان تو سوریه داره جنایت میکنه یا نمیکنه؟ اسرائیل جنایتکار هست یا نیست؟ الان اونها دوست دارن سر به تن ما باشه یا دوست ندارن؟ دشمنی هاشون با ما معلوم هست یا نیست؟ شما زرتشتی باش، ارمنی باش، مسلمون باش، شیعه باش، سنی باش، فرقی نمیکنه. خب ایناش که مسلمه. خب مسلمه. آقا مؤمن مسلمان مظلوم رو سینه‌ش رو شکاف، قلبش رو در آورد، خورد. این جنایت، این دیگه مسلمه دیگه. این کی داره حمایت میکنه؟ اینا استکبار داره حمایت میکنه. رسما میگه ما برای این اسلحه میفرستیم. خب این یه دشمن. صدر اسلام این دشمن اینجوری شفاف نبود. این دشمن کمک میکنه ما بینمون اختلاف پدید بیاد. یه دفعه ببینیم دشمن میره طرف کی؟ این ایلامذهب. این ایلامذهب فوش نیستا، یعنی ایلامذهب، یعنی تو مگه دین نداری؟ چرا دشمن آمد طرف تو؟ توصیفه. یکی از عواملی که فتنه های آخرالزمان رو روشن میکنه، جدای از اون بیداری که بالاخره واقعا مردم نسبت به صدر اسلام بیدارترن. رسانه ها دوستان اشاره کردن، از خوب نکته مهمی بود. امیرالمومنین علی علیه السلام چجوری میخواست بیدار کنه بقیه رو؟ با چه ابزاری؟ اما الان الحمدلله پیش تلویزیون باز کن، 70 میلیون در جا امشب فرمایشات آقا رو میبینن. اصلا خیلی عالیه. اینا نقش دارن. این که ما در مرور زمان ولایت برامون یه جوری جا افتاده که اون زمان جا نیفتاده بود. خب بله اینا سلمنا، ولی وجود دشمن هم مختنمه ها. وجود دشمن مختنمه. امام رضا علیه السلام میفرماد در فتنه های آخرالزمان منافقین شیعه این کارو میکنن. دشمن رو به دوستی میگیرن. با دوست دشمنی میکنن. با دوست اهل بیت. با کسانی که تو مسیر درست هستن. الان شما تو همین انتخابات نگاه کن. خیلی پیچیده است تشخیص این که آدم توی این کاندیداها به کی رأی بده. هر کی مقاومتش کمتر، او رو باید گذاشت کنار. هر کی دشمن خوشحالتر که اگر به او باید رأی بدهیم، پس به او نباید رأی بدهیم، چون دشمن خوشحالتر است. خیلی این چقدر ساده شده. خدا انشالله دشمنان اسلام مسلمین رو حفظ بکنه. بابا آمین بگید، چه عبی نداره. حفظ بکنه، نه حفظ بکنه تا آقامون بیاد. این دشمن اگر دست از دشمنیش برداره، ما دوستات جون همدیگه میفتیم. من گفتم نمیفهمیم کی به کی میشه. الان الحمدلله دشمنان رو خدا حفظ بکنه. اینا چقدر نقش خوبی دارن ایفا میکنن در این که الان شما ببینید تو این انتخابات رقابت بین قرمزته و آبیته تو فوتبال دیدی چجوریه. تو اینجا هم تیم ذلت، تیم عزت میدیم که داشته باشیم. مسابقه حذفی هم هست، انشالله به وقت اضافه هم کشیده نشه. بعضی ها گرایش به چی دارن؟ به کوتاه آمدن در مقابل غرب. بعضی ها گرایش به چی دارن؟ به مقاومت. حالا ممکنه وسطش همین وسط ها، هرچی مقاومت عزت بیشتر، مشکلات کمتر. چرا دشمن به ما حمله میکنه؟ چرا دشمن هواپیمای مسافری ما رو زد؟ چرا حمله کرد عراق به ایران؟ چرا الان محاصره اقتصادی میکنن؟ شما دلیلشو بگو. برای چی؟ اصلی ترین دلیلش چیه؟ دشمن چون در بین ما آدمای ضعیفی رو سراغ داره تو نخبگان جامعه، به این دلیل به امید اونا داره فشار میاره. امید دشمن رو ناامید کنید. میگه اینا توشون هستن یه کسانی که شلن، فشار بیاری کوتاه میان. اگه شما توتون هیچکی نباشه که شل باشه، دشمن دیگه فشار تسلیم میشه، دشمن ضعیفتر از ماست تسلیم میشه. چون باور ندارید آمریکا ضعیفتر از ماست؟ به خدا ضعیفتر از ماست. الان چرا دارن محاصره اقتصادی میکنن؟ اونایی که چراغ سبز از این ور نشون میدن، یادتونه اوائل جنگ، حالا انگار اینا هم همه رزمنده های کهنسال خط مقدمه، ولی حالا ما اینجوری صحبت میکنیم، اوائل جنگ منافقین میرفتن تو جبهه از این ور گرا میدادن به اون ور، اینجا رو بزن اینجا رو بزن، اونا هم دقیق میزدن. خیلی جالبه این محاصره های اقتصادی اینا. میدونید نتیجه چیه؟ نتیجه فتنه 88. گفتن ما اونجا آدم داریم، فشار بیاریم تا این آدم ها بتونن رو بقیه تأثیر بذارن. الان این آدم ها زبون در آوردن، میگن ما باید چکار کنیم؟ کوتاه بیاریم در مقابل دشمن. اون میگه ها گرفت، داره اثر خودشو میذاره. پس تو این همه فشار میابردی برای این شازده بود؟ مردم چند درصد اینا رو میدونن؟ بفرمایید. مردم چند درصد اینا رو میدونن؟ چند؟ 20 1 10 60. 60 درصد میدونن؟ خیلی خوب، خوشبینیه. چه محلی زندگی میکنی شما؟ کجایی الان؟ آدرس بده ما اونجا خونه بخریم. بالاخره مشکل شماست. هر درصدی از مردم که اینو نمیدونن مشکل شماست، وظیفه شماست. وظیفه شما هست یا نیست؟ وظیفه شماست. این روشن کنیم. آقا این علت محاصره های اقتصادی، علت این علت اینا چیه؟ مرگ بر آمریکا علتش نیست. درست عمل کردن ما علتش نیست. بگو دیگه چی؟ داره نابود میشه، مجبوره به ما بزنه، علتش نیست. اون میزنه چون تو این زدن هزینه داره میکنه، هزینه میکنه برای نتیجه، نتیجهش امید به پیروزی، امید به پیروزی. تکیهش به آدمهای واداده ایست که فرهنگ ذلت مقابل غرب رو دارن به هر بهونه ای. بهونه شو تو قرآن براتون خوندم، میگه میخوایم منافع خودمون رو حفظ کنیم. واداده مقابل غرب میگه میخوایم منافع خودمون رو ایجاد کنیم. بخندی دیگه، حرف به این مسخرگی من شما نمیخندید. آقا دشمن چرا فشار میاره؟ برای اینکه امید داره به یک کسانی تو ما. خدایا امید دشمن رو در این انتخابات ناامید بگردان. اگه دعا کرده بودم ناامید بگردان، انتخابات دو مرحله‌ای میشد. اما اگه میگفتم، چون گفتم ناامید بگردان، انتخابات یه مرحله‌ای باید بشه. بله؟ انشالله. چرا ما باید روحیمون عالی باشه؟ یکی از دلایلش این که فتنه‌های آخرالزمان منافق کشه، رو منافق رسوا میکنه. چرا منافق در آخر زمان رسوا میشه؟ به دلیل وجود دشمن. ماشاءالله هزار ماشاءالله دشمن میتونه زبونشو بند بیاره، نمیتونه خودشو کنترل بکنه. تا میبینه یکی اومد که به نفعش ذوق زده میشه، بعد خودشو خیس میکنه، ببخشید خودشو خراب میکنه. درسته؟ به ذوق مثلا نمیشه، نمیتونه خودشو پنهان کنه. چون بعضی از رفقای اشاره کردن در آستانه نابودی دشمن. بله اینجوریه، نمیتونه پنهان کنه. چرا فشار میاره؟ به خاطر امیدش به ایناست. اینا چرا میرن طرف دشمن؟ به دلیل اینکه میگن میخوایم منافعمون رو حفظ کنیم. دروغ میگن. اون آقا رفت گفتگوی تمدن ها رو راه انداخت و آغوش باز و از آمریکا و اصلش که صهیونیستی بود رفت دفاع کرد و مثلا زیرا به همه چی رو داشتن میزدن. ما در زمان او آقا شدیم محور شرارت. اون یکی آقا که میگفت اصلا ما باید با آمریکا مثل اروپا برخورد بکنیم و هزار تا کد دیگه، محاصرات اقتصادی در زمان اون آقا شروع شد. و چی میگید شما؟ ده چقدر میخواید کوتاه بیایید؟ خدای عقل و فهم و شعور ما رو نگیر. واقعا می‌خواستم یه دعای دیگه بکنم، میگم خدایا عقل و شعور اونایی که وضعشون خرابه همه‌شو بگیر، بیام این دعا مستجاب شده، تموم شد رفته. معنی نداره دعا که بخیر، اینو کپون دیگه نباید سوخت بره که بگه خب این کاری که کرده حالا چی میگی مثلا. واقعا حالا یه لطیفه بی ربط بگم، ربطی نداره به ماجراها، میگفت یه خیاطی بود رفت یه لباسی دوخته بود برای یه پادشاهی، میگفت ولد زناها نمیتونن ببینن این پارچه‌شو. آقا اینا هم دیگه خودشون باور کردن تو خودشون بگن چیزیه و داستانشو بلدی. بعد دیگه این میگفت به به، اون میگفت چه چه، این حرفمون رو تایید میکرد. این واقعا پادشاه هم برای اینکه زایه نشه دیده بود لخته، ولی میگفتش که حتما دارم دیگه، این همه من یه حرفی بگم نمیبینم که آخه این همه دارن میبینن در اطراف من، یعنی من میشم ولد چی چی دیگه. پوشید و اومد تو مجلس جشن و هیچ، یه پسر بچه یه حرفی گفت، حالا مردم هم میبینم، مردم هم هیچکی چی نمیگه، وقتی چیزی میگه میگن ولد چی چیه. این پسر بچه برگشت گفت که پادشاه لباس نداره، همه زدن زیر خنده، قصه برملا شد. حالا بسیجی جماعت هم همون پسر بچه هست، اینا برای خودشون یه لباس هایی تنشون میکنن، همه جاشون بیرونه، بابا این لباس نیست که، فکر میکنی استدلاله، همه جا زده بیرون، عجب زشت آخه. بعد میگن اگه بگی مثلا لباس تنش نیست تو چی چی هستی، برو ببینیم بابا چی چی هستی، لباس تنش نیست، نترسی. این استدلاله، شامورتی بازی در میاره، ما کوتاه بیاییم تو ما رو تحویل بگیرن. اون که اون قمه کوتاه اومدی که دیگه شده بود چی چی کوتاه، دیگه دیدیم چقدر تحویلتون گرفتن. والا به خدا اصلا چه خبره به خدا. بچه بسیج جماعت که سرشو به باد میده برای همین چیز هست. اینو آقای بعضی ها قیافه هیکلشون یعنی تیپشون هم پادشاهی میخوره بیشتر، یعنی روحیهشون کلن اینجوریه، حفظ کردن تو اون وضعیت مثلا چیو. بله آقای حرفا چی آخه، در مقابل قرب کوتاه بیایم تا منافع ملیمون حفظ شه، هر یه قدمی که کوتاه بیاد 10 تا منفعت باید بدی بره. فکر کردی این عرق انقلابی ما صرفن که ما یه دنده وایستیم میگیم باید مقاومت بکنیم؟ اصلا و ابد اصلا منافع ملی اقتضا میکنه یه دنده مقاومت کنیم، هممون با هم مقاومت کنیم دشمن ذلیل میشه، به مقاومترین آدم رأی بدید، من چه میدونم کیه، هر کی هست، و دست دوستانتون رو بگیرید. البته این یک بازی کاملا با نشاطه و ما مطمئنیم که نفاق تضعیف میشه، ولی شما باید اون ذکر رو امشب بگین، درسته؟ اون ذکر رو بگو امشب، بگو یه بار ما مردیم. این خیلی جسارت دیگه، ما نمردی برو حرف بزن، برو در خونه ها رو بزن، در خونه رفقات رو بزن، ایام دید و بازدید رو بفرمایید برای انقلابیون. ایام دید و بازدید یکی عید نوروزه، یکی دیگه ماه رمضونه، یکی دیگه ایام انتخابات، شب انتخابات دیده، شب انتخابات 10 تا فامیل یه جا موقعی به دید و بازدید کنید، یه جوری خالی بندی نکنید، ما که چقدر بچه تیزی هستیم، شب انتخابات میخواد همه را سنبر بکنه بده. اومدیم و نتونستی اون شب متقاعدش بکنیم، چند شب قبل از الان شروع کن مهمونی ها رو، یا علی بگو با خالی بندی نباید کسی کارش بره جلو. خب روحیه در جنگ نرم اهمیتش بیشتره یا در جنگ سخت؟ در جنگ نرم، چون در جنگ نرم روحیه بیشتر هدف قرار میگیره، روحیه رو به بازی قافیه رو باختی و دشمن پیروز شده. روحیه در جنگ نرم چجوری پیروز میشه؟ یکیش به اینه که از فتنه ها نترسی، فتنه ها رو هم بشناسی. خب من چرا نترسم از فتنه؟ فداتشم آخه علامت هست، علامت دشمنه، فتنه ها رو آشکار میکنه، دشمن خوشش اومد معلومه وضعش خرابه، حله؟ دشمن اگه فشار آورد چی؟ معلومه چند تا وضع خراب تو خودمون داریم. آقا عامل روحیه عالیه در جنگ نرم چیه؟ بگو به من. عامل دومش اینه که مؤمن از سرزنش نمیترسه. یا دو آیه پایین تر از اون آیهی که خوندم میفرماید ولا یخافون لومت لائم. آقا من سرزنشت کنم، الان چند تا سرزنش کنم اینم حالت گرفته میشه یا نه؟ دیدی دیدی من نگفتم، دیدی من نگفتم این وضعش خرابه، دیدی الان رود کم شد. اگه شما روحیه الان روحیه ببین اینه، دشمن سرزنش میکنه، بعضیا خط تبلیغاتیشون پروژه دیدید دیدیده، بعضیا خط تبلیغاتیشون پروژه بگم بگمه، این پروژه های مختلف. بله بیا بیا تموم شد دیگه. بیا بیا تموم شد، انگار تریلی میخواد دور بزنه، بیا بیا بیا. ولی الان دو تا پروژه باقی مونده، بعضی ها میخوان با دیدید دیدید انتخابات رو ببرن، بعضی ها میخوان با بگم بگم. جفتش روش های غلطیه، قبلا هم غلط بود، آقا سال 88 هم این روش رو تقبیح فرمودن. خب سرزنش، مؤمن وقتی که به راه خودش ایمان داره سرزنش نمیپذیره، سرزنش بکنن تأثیر روش نداره. ما راهمون درست باشه از ملامتگرها نمیترسیم. اولین گروهی که به خاطر سرزنش یه جنگ را انداختن کیا بودن در تاریخ اسلام؟ کیا بودن؟ خوارج. امیرالمومنین رو سرزنش میکردن، گفتن آقا باید توبه کنی. از سر همین جنگ را انداختن 4000 نفر کشته شدن. تو رو خدا نگاه کن. بله دیگه، این سرزنش مال همین خوارجه. اینا یه جریانه. اگه بنابراین شما تحت تاثیر سرزنش قرار بگیرید، باختید قافیه رو. میگه آقا فلانی چرا خراب کرد؟ خب بله خراب کرده، اصلا شاید از اول خراب بود، رو نکرده بود. حالا که چی مثلا؟ اون زمان ترجیح داشت بعد اونایی که قبلا خراب کرده بودن، خب ایشون جدید خراب کرده، چه اشکاله؟ خب اگه یه دفعه دیگه یه کسانی رو بگیریم که خراب کنن، بازم یه کسانی میاریم که خراب نکردن، بعد اونا هم دوباره خراب کنن، همینجوری ادامه میدیم، اشکال داره؟ سربازان حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا بعد از ظهور دو گروهشون در دو زمان متفاوت منحرف میشن، آقا سرشون رو میبره، میخوا به امام زمانم سرزنش کن، خواهش میکنم رو بدن، مثل اینکه سنگ پای یکی از استانهای شمالی تهران هم میخوای، نه یاران واقعی. بله بعد منحرف میشن، نه 313 نفر تو اون رقم نه، ولی میگن جز فرماندهان و یاران اصلی حضرتن، پشت سر حضرت وایستن، آقا از پشت سر میاره جلو گردن میزنه، حرف مفت میزنه. میفهمند یه گروهشون یه بار پای رکاب پیامبر اکرم جنگیدن، امام زمان اسلام جنگیدن، در روایت میفهمند گروه دومشون دو بار جنگیدن بعد خراب میشن. حالا بزنیم همه رو. سرزنش نباید کسی بپذیره. ما راهمون درسته، تو این راه از افرادی استفاده میکنم، خدای ما رو جز به افرادی که بعدن خراب میشن قرار نده. این بالاخره مهمه دیگه، ما رو جز به اونا قرار نده. باید اگر توی جنگ نرم میخوای ببری، باید روحیت ضعیف نشه. روحیه در اصل چی ضعیف میشه؟ فتنه. بترسی وای فتنه چی میشه؟ فتنه هیچی نمیشه، همش به نفع اسلام مسلمین خواهد بود. و از اون طرف بخواد روحیه تو تقویت بشه و روحیه تو حفظ باقی بمونه، باید چیکار کنی؟ سرزنش کسی رو تأثیر نذاشته باشه، با لبخند با همه گفتگو بکنی، محکم هم وایسی، دیدید دیدید رو تأثیر نگذاره. الان لبخند امتحان کنید، تمرین کنید یه بار، انشاءالله خداوند متعال به همه ما توفیق مرحمت بفرماید که به روشنگری بپردازیم و بتونیم این انتخابات رو با کمال نشاط و اقتدار پشت سر بگذاریم. انشالله کاندیداها هم هر کی تو خط آقا بیشتر هست بیشتر به سمت اتحاد برن. ملت و مملکت نگید، اصولگراها بگید، ملت، همه ملت اصولگرا یعنی چی؟ اونا خودشون شدن یه گروهی، ما هم میخوام بکنن یه گروهی. نخیر ما مردمیم، شما یه گروهی شدید، خب شما برای خودتون یه گروهی شدید، چیکارتون کنید؟ مردم هم تکلیف خودشون رو بدونن. خدا دلهای مردم ما رو به حق امام زمان علیه السلام، به حق امیرالمومنین علیه السلام در این انتخابات بیش از همه انتخابات های گذشته هدایت بفرما و دشمن رو خار و ذلیل بگرد.